صفحه 307 معامله. ناخدا جان سامرز فورتونا را به خلیج سان فرانسیسکو رسوند و دور از اسکله لنگر انداخت تا احدی جرأت نکنه خودش رو به آب بزنه و شناکنان به ساحل برسه. به خدمه گفته بود که آب سرد و جریانات دریایی توی کمتر از 20 دقیقه حساب هر شناگری رو میرسه. این دومین تجربه او با یخ بود و حالا بیشتر اعتماد به نفس داشت. پیش از آن که وارد ترعه باریک گلدن گیت شوند، چند بشک رام را باز کرد و به جاشوها داد تا هرچه می توانند بخورند. وقتی لول شدند، یک جفت تپانچه کشید و دستور داد همگی دمر دراز بکشند. رفیقش با زنجیر پای آنها را به هم بست و جلوی چشم مسافران وحشت زده‌ای که توی والپارسو سوار شده بودند و نمی دانستند چه خبر شده، آنها را دراز کردند. برادران رودریگز دو سانتا کروس کشتی یدک‌کش فرستادند تا مسافران و بارهای قیمتی را به اسکله حمل کنند. وقتی آماده می شدند که برگردند، خدمه را آزاد می کردند. باز هم رام می دادند تا لولشان کنند و حقوق آنها را دو برابر می داد با سکه و طلا. گرچه جبران آن نمی شد که نتوانستند به ساحل بروند و به جستجوی طلا بپردازند، درست مثل همه، اما به هر حال از هیچ بهتر بود. ناخدا توی سفر اول هم همین کار رو کرد و نتیجه خوبی هم گرفت. از اینکه تونسته بود کشتی تجاری رو بیاره که به خاطر تب طلا رها نشده به خود میبالید. هیچ کس از پس اون دزد دریایی انگلیسی بر نمی اومد که میگفتن پسر مادری سلیته و فرانسیس دریکه. شک هم نداشتن که اگه جلوی اون در بیان گلوله‌ای خالی میکنه توی تخت سینه‌شون. محصولی که پاولینا از والپارسو فرستاده بود روی اسکله‌های سان فرانسیسکو انبار شد. تخم مرغ و پنیر تازه، کره، سبزی و میوه‌های تابستانی، ماهی، صدف، سوسیس درجه یک، گوشت گاو، انواع ماکیان آماده پخت. پاولینا راهبه‌ها رو به کار گرفته بود تا برای شیرینی و نونقندی بپزن و غذاهای خوشمزه شیلیایی رو توی یخ بلوری به سان فرانسیسکو فرستاد. محموله اول در کمتر از 3 روز با چنان قیمتی به فروش رفت که کلی سود به جیب آنها ریخت و برادرها باقی معاملات را ول کردند و به یخ چسبیدند. تکیه های کوه یخ به تدریج در طول سفر آب می شد، اما آنقدر مانده بود که ناخدا تصمیم گرفت مقداری از آن را توی پاناما به قیمت کلانی بفروشد. غیر ممکن بود خبر پیروزی موفقیت آمیز سفر اول شیلیایی ها مثل توپ صدا نکند و نمی شد پنهان کنند که شیلیایی ها با یخ جنس جابجا می کنند. بلا فاصله شرکت هایی دست به کار شدند تا از آلاسکا یخ بیاورند. اما استخدام خدمه و تهیه محصول تازه و رقابت با شیلیایی ها معضلی بود. پاولینا به کار خود ادامه داد. رقبا را کنار زد و کشتی دوم را هم خرید تا امپراتوریش را گسترش دهد. کتاب‌های شهوت انگیز ناخدا سامرز در چشم برهم زدنی به فروش رفت. البته بدون آن که از زیر دست برادران رودریگز دو سانتا کروس بگذرد. به هر حال ناخدا نمی‌خواست سر و صدای محترمین را در بیاورد، چون توی شهرهای دیگر خبر داشت که ممیزان کتاب‌ها را توقیف می‌کردند و در ملأ عام آتش می‌زدند. توی اروپا چاپ‌های نفیس آنها در میان آقایان و کتاب‌بازها دست به دست می‌چرخید، اما بیشترین سود از چاپ‌های ارزان حاصل می‌شد. کتاب‌ها توی انگلستان چاپ می‌شد و مخفیانه به بهای چند پنی به فروش می‌رسید، اما ناخدا توی کالیفرنیا به 50 برابر قیمت آبشان می‌کرد. در مقابل علاقه مشتاقان چنین نوشته‌هایی به نظر رسید که مصورشان کند، چون خیلی از معدنچی‌ها حتی عنوان روزنامه‌ها را هم نمی‌توانستند بخوانند. چاپ‌های جدید این کتاب‌ها که توی لندن مصور شده بود با آن تصاویر قبیح مشتریان بیشتری جلب می‌کرد. همان شب جان سامرز توی اتاق پذیرایی یکی از بهترین هتل‌های سان فرانسیسکو با برادران رودریگز دو سانتا کروس می می‌زد که طی چند ماه وضعشان را رو به راه کردند. از آن نئاندرتال‌های پرموی چند ماه قبل که به جستجوی طلا آمده بودند ردی نمانده بود. می‌گفتند طلای واقعی همین است که توی هتل‌های گران قیمت بنشینی و معامله کنی. به آن 5 معدنچی اولیه که اواخر سال 1848 با خود آوردند، 80 دهقان مطیع و سربزیر اضافه کردند که چیزی از کار معدن نمی دانستند. اما به سرعت یاد گرفتند و اهل شوریدن هم نبودند. برادرها آنها را توی ساحل امریکن ریور زیر نظر مباشرهای وفادار به کار گماشته بودند و خودشان به کار کشتی و بازرگانی می پرداختند. دو کشتی کوچک خریدند که بین ساکرامنتو و سان فرانسیسکو در حرکت بود و 200 قاطر هم کالاهای آنها را به معادن می رساند. با فروش مستقیم و حذف واسطه ها با مصرف کننده سر و کار داشتند. بعده فراری که محافظ بود با اعداد سر و کار پیدا کرد و دفترداری می کرد. مثل ارباب خودش کلاه سیلندر به سر داشت و سیگار به لب به کارها می رسید. به رغم قرقر سفیدها که چاره ای نداشتند جز تحمل او، ارباب خیلی تحویلش می گرفت. به فلیسیان و رودریگز دو سانتا کروز گفت: زنت از من خواسته بگم که دفعه بعد می خواد با فورتونا بیاد. بچه ها، کلفت ها و سگ رو هم میاره. گفت که بگم به فکر جایی برای زندگی باشی، چون نمیخواد توی هتل بمونه. چه فکر غریبی؟ این هجوم برای تب طلا به زودی تموم میشه و این شهر همونی میشه که 2 سال قبل بود، شهر مرده ها. از همین الانم هم خبرایی هست که ذخیره معدن ها تموم شده، دیگه کلوخ طلا پیدا نمیشه. وقتی اینطور شد کی برای کالیفرنیا تره خورد میکنه؟ دفعه اولی که من اینجا اومدم مثل اردوگاه پناهنده ها بود، اما الان خدا خواسته شهری شده. راستش من فکر نمی کنم که ته بکشه و دود بشه. اینجا دروازه یه به اقیانوس آرام. پاولینا هم تو نامش همینو نوشته. برادرش رفت توی حرف اون. به حرف زنت گوش کن فلیسیانو، شامه یه تیزی داره برای کار. ناخدا لبخند زد. تازه چطور میشه جلوی اونو بگیرم؟ سفر بعدی همراه من میاد. یادمون نره که صاحب فورتونا اونه. از اونها با صدف تازه اقیانوس آرام پذیرایی کردن که از غذاهای مخصوص سان فرانسیسکو بود و کبوترهای شکمپر با بادام و گلابی خشک شده پاولینا رو جلوشون گذاشتند که هتل بلافاصله خریده بود. نوشابه های گران قیمت شیلی و فرانسه هم رسیده بود. خبر رسیدن شیلیایی ها با یخ به سرعت پیچید. رستوران ها از مشتری های موج می زد که آمده بودند تا پیش از تمام شدن خوردنی های تازه شکمی از عزا در بیاورند. همه سیگار روشن می کردند تا همراه قهوه و نوشابهشان بکشند که جان سامرز ضربه کف دستی خورد و نزدیک بود لیوان از دستش بیفتد. برگشت و جلوی روی خود جیکاب تاد را دید که 3 سال بود از او خبری نداشت. از آن وقتی که فقیر و بیچاره به انگلستان برگرداندنش. اصلا انتظار دیدن تاد رو نداشت. چند دقیقه طول کشید تا اون رو به جا بیاره. زیرا مبلغ قلابی قبلی حالا کاریکاتوری از یک یانکی بود. موی سرش ریخته و شکمش آب شده بود. 2 پازولفی بلند صورتش رو قاب گرفته بود. پیراهن 4 خانه به تن داشت و پوتین پوستماری به پا و کلاه کشاورزان ویرجینیایی به سر. از توی 4 جیب پیراهنش مداد، دفتر یادداشت و ورق روزنامه بیرون می‌ریخت. مثل رفقای قدیمی همدیگر را بغل کردند. جیکاب تاد 5 ماه بود که به سان فرانسیسکو آمده بود و مقالاتی درباره تب طلا می‌نوشت که توی انگلستان، بوستون و نیویورک چاپ می‌شد. ممنون محبت فلیسیانو رودریگز دو سانتا کروز بود که دین قدیمیش را به دوست انگلیسی خود از یاد نبرد و او را به کالیفرنیا دعوت کرد. مثل هر شیریایی خوب محبت را فراموش نمی کرد یا اهانت را. وقتی وضع دوست انگلیسیش را فهمید، برایش پول، بلیط و یادداشتی فرستاد که کالیفرنیا جایی است که راه ترقی او را باز می کند و بازگشت ندارد. در سال 1845 جیکاب تاد از کشتی ناخدا سامرز پیاده شد و جانی گرفته بود. دلش می‌خواست شکست والپارسو را جبران کند و جان و دلش را وقف ایجاد جامعه ای آرمانی توی انگلستان کرد که سالها با فکر آن سر می‌کرد. کتابچه کلوفتی در دست داشت که به دلیل استفاده فراوان توی دریا زرد شده و پر از عقاید گوناگون بود. جزء جامعه مورد نظرش را بررسی کرده و نوشته بود. اطمینان داشت که بسیاری از جوانان، پیرها، زندگی خسته کننده و یک نواخت خود را رها می کردند تا بخشی از نظام برادری و برابری آرمانی و برابری مطلق باشند که در آن از صاحبان قدرت، پلیس و مذهب خبری نیست. داوطلبان بالقوه این جامعه آزمایشی به آن سرعتی که تصور می کرد رو نشان ندادند. اما بعد از یکی دو ماه دو سه نفر حاضر شدند که امتحان کنند. چیزی که در وهله اول لازم داشت تأمین منابع مالی و تهیه زمین مورد نیاز بود که جامعه مورد نظر در آن بدور از اجتماع به خواسته هایش برسد. تاد مذاکرات اولیه را با لوردی انجام داد که ملکی در ایلند داشت. آن موقع ماجرای رسوایی از توی والپارسو در لندن سر زبانها افتاد و دیگر راه نفس او برید. دوباره درها به رویش بسته شد و دوستان و پیروانش را از دست داد. دوست نجیب‌زاده‌اش از او رو گرداند و رویای مدینه فاضله‌اش به فاضلاب سرازیر شد. جیکاب تاد مثل دفعه قبل آرامش را در الکل جست و به خاطرات ویرانگر گذشته پناه برد. مثل موشی توی شبانه روزی درجه سهی روزگار می گذراند که کمربند نجاتی که دوستش انداخته بود به او رسید. تردید نکرد. اسمش را عوض کرد و راهی ایالات متحده شد تا سرنوشت تازه‌اش را بیابد. هدفش این بود که رسوایی را پنهان سازد و تا زمانی که بتواند دوباره طرح خود را در اندازد. نخستین کاری که باید می کرد یافتن شغلی بود. درآمدی نداشت و روزهای بیاری به سر آمده بود. وقتی به نیویورک رسید با تعدادی از روزنامه نگاران صحبت کرد و گفت که دوست دارد نماینده آنها توی کالیفرنیا باشد. بعد سفر خود را ادامه داد و از تنگه پاناما به سمت غرب راه افتاد. چون دل آن را نداشت تا از تنگه ماجلان برود و دوباره به والپارسو پا بگذارد که شرم و خجلت انتظارش را می کشید و میسروز زیبا نام او را لجن مال می کرد. توی کالیفرنیا دوستش فیلیسیانو رودریکس دو سانتا کروز کمکش کرد تا جایی پیدا کند و در قدیمی ترین روزنامه سان فرانسیسکو کاری بیابد. جیکاب تاد که حالا جیکاب فریمانت شده بود برای نخستین بار کار کرد و متوجه شد که از کار خوشش می آید. توی منطقه می چرخید و از هر چیزی که می دید گزارش تهیه می کرد. قتل عام سرخ پوستان، سیل مهاجران از اکناف جهان، قیمتهای سرسام‌آور، عدالت سریع معدنچی‌ها و عیب و ایرادهای کلی. یکی از مقالاتش نزدیک بود سر او را به باد دهد. شرحی کشاف نوشته بود و بیان که نامی از کسی ببرد روش‌های قمارخانه ها را که تاس پر شده به کار می گرفتند و ورق ها را چرب می کردند، توی نوشابه ها آب می بستند، مواد مخدر و فحشا را رواج می دادند، افشا کرده بود. این فضاحت را هم برملا ساخت که زنها را پاتیل در اختیار مردانی قرار می دادند تا هر بلایی می خواهند سر آنها بیاورند. در پایان هم نتیجه گرفته بود همه این فجایع تحت حمایت مقاماتی انجام می شود که وظیفه دارند با این فسادها مقابله کنند. گانگسترها تهدیدش کردند. رئیس پلیس و سیاستمداران یقه‌اش را گرفتند. مدتی گذشت تا اوضاع به حالت عادی برگردد. به رغم این ناپرهیزی مقالاتش به طور منظم به چاپ می رسید و او از احترام خاص قلم به دست‌ها برخوردار شد. به دوستش جان سامرز گفت که در گمنامی به شهرت رسیده است. بعد از قضا، جیکاب فریمانت دوستش را دعوت کرد تا یکی از آن چیزهایی را که درباره‌اش نوشته به چشم ببیند. دخترکی چینی که فقط باید تماشایش می‌کردی. اسمش احتوی بود که با شوهرش سوار قایق بوده که شوهر مرد و او را تنها گذاشت. برای آنکه بتواند باقی سفر را ادامه دهد، خود را به ناخدا نزدیک کرد که ظاهراً فرد سخاوتمندی بود. وقتی توی سان فرانسیسکو با کیف پر پیاده شد، نگاه‌های گناه‌آلود را دید و تصمیم گرفت بابت آن نگاه‌ها مردم را پیاده کند. دو اتاق اجاره کرد و از آن مردان کف به لب آورده یک اونس طلا می گرفت تا بتوانند از شکاف دیوار چند لحظه ای او را در لباس خانه تماشا کنند که البته گاه با حرکتی چاک کیمونایش را باز می کرد. جیکاب فریمانت توانست با چند دلار رشوه توی صف جلو بزند و همراه با ناخدا به حماقت مردهای گندهی بخندد که مثل بچه مدرسه‌ای‌ها چشم به شکاف دیوار چسبانده بودند. پس از آن از برادران رودریکس جدا شدند و ناخدا و روزنامه نگار رفتند تا اختلاط کنند. بعد از آن که ناخدا حرفهای جیکاب را درباره سفرش شنید، تصمیم گرفت رازش را با او در میان بگذارد. الیزا، یادت هست دختری که با برادر و خواهرم توی والپارسو زندگی میکرد؟
کاملا.
نزدیک یک سال میشه که از خونه در رفته. منم دلایل کافی دارم که توی کالیفرنیا است. سعی کردم پیداش کنم، اما کسی چیزی ازش نمیدونه یا مشخصات اون رو به یاد نمیاره که دیده باشه. فقط زنهای دستوری تنها اینجا میان. نمیدونم چطوری اومده، اگه اومده باشه. میدونیم که دنبال دوستش اومده، شیلیایی جوانی به اسم خواکین آندیتا. خواکین آندیتا؟ اونو میشناسم، توی شیلی دوست من بود. الان به جرم سرقت فراری شده. باورم نمیشه، آندیتا جوان خودساختهی بود. در حقیقت اونقدر مغرور بود که اجازه نمیداد کسی بهش نزدیک بشه. تعجب میکنم که میگی اونو الیزا عاشق هم شده بودن. فقط میدونم که توی دسامبر 1848 راهی کالیفرنیا شده. دو ماه بعدم دخترک غیبش زده. خواهرم معتقده که اینجا اومده، دنبال آندیتا. البته نمیدونم چطور تونسته بیاد و ردی از خودش نذاره. چون تو این طرف و اون طرف میری، فکر کردم شاید بتونی خبری گیر بیاری. هر کاری از دستم بر بیاد میکنم ناخدا. خواهر برادرم عمری دعاگوی تو میشن جیکاب. الیزا سامرز با کاروان جو استخوان شکن موند. پیانو میزد و انعام‌ها رو 50-50 با خانوم شریک میشد. کتاب آوازهای اسپانیولی و انگلیسی رو خرید تا اون شبها کم نیاره. توی ساعت بیکاریش هم که کم نبود، تصمیم گرفت به پسرک سرخ‌پوست خوندن یاد بده. توی کار روزانه و آشپزی کمک میکرد. همه کسانی که به کارناوال میومدن میگفتن غذایی به اون خوشمزگی نخوردن. با همون گوشت نمکسود خشک، لوبیا و گوشت خوک غذاهایی تدارک میدید و با اضافه کردن چاشنی مکزیکی به غذاهای شیلیایی نتیجه خوبی میگرفت. اون فقط آرد و چربی و میوه های کمپوتی در اختیار داشت، اما با همونها پای درست میکرد و اگه تخم مرغ و شیر هم گیر می آورد که معجزه میشد. بابالوی بدجنس اعتقادی به آشپزی مردها نداشت، اما اول از همه غذاهای پیانیست جوان رو می لنبوند، طوری که خیلی از متلکهاش رو هم فرو می خورد. چون شبها نگهبانی می داد، روزها تخت می افتاد و مثل کنده درختی به خواب می رفت. اما به محض آنکه بوی غذا به بینیش می خورد، مثل فنر می جست و دم آشپزخونه منتظر می موند. سیرمونی نداشت و راهی هم برای پر کردن تاقار اون نبود. اسم الیاس آندیتا رو شیلی پسر گذاشته بودن و پیش از آنکه پیداش بشه، غذای بابالوی بدجنس عبارت بود از شکاری که میزد و اون رو میشکافت و سرسری یه مشت نمک روی اون میریخت و روی زغال میذاشت تا سیاه بشه. با این روش توی چند روز یک گوزن درسته رو میخورد. وقتی غذاهای خوشمزه پیانیست رو دید به خودش اومد. هر روز شکار میکرد و بهترین قسمت اون رو پوسکنده تحویل میداد. الیزا توی جاده کاروان رو با یابوی با ارزش خود هدایت میکرد که به رغم ظاهر درب و داغونش اصالتی داشت. تفنگ رو هم پر زین گذاشته بود آتل و باطل. پسرک سرخ‌پوست هم روی کفل اسب میشست. توی لباس مردونه چنان راحت بود که نمیدونست آیا بعداً قادر خواهد بود مثل زنها لباس بپوشه یا نه. از یک چیز مطمئن بود. حتی اگه با خواکین آندیتا عروسی می کردم، حاضر نبود توی لباسش فنر بذاره. دم رودخانه که می رسیدن، زنها از فرصت استفاده می کردن تا بشکه رو پر کنن و لباس بشورن و حموم کنن. اون وقت بدترین لحظه های الیزا می رسید. هر بار باید بهانه جور می کرد که دور از چشم بقیه نظافت کنه. جو استخوان شکن زن هلندی تنومندی از اهالی پنسیلوانیا بود که سرنوشت خود را توی دشت‌های باز غرب یافته بود. مهارت فوق‌العاده‌ای توی بازی ورق و تاس ریختن داشت و کشته مرده تقلب بود. زندگیش از راه شرط‌بندی می‌گذشت. بالاخره چندتایی از دخترها را سر و سامون داد که به رگه معادن مادر برن تا دنبال طلا بگردن. روش دنبال طلا کشتن اون هم قوادی بود. اطمینان داشت که پیانیست جوان معبونه. به همین دلیل اون رو کنار خود و پسرک سرخ پوست جا داد. اجازه نمیداد دخترها اذیتش کنن یا بابالوی بدجنس بهش متلک بگه. تقصیر بچه نبود که به ریش مونده و قیافه کودکانه ای داره. درست همونطوری که بقیه در وضع ظاهری خودشون هیچ قدرت انتخابی نداشتن. البته این شوخی بود. خداوند بعضی چیزها رو برای استفاده خلق کرده. پسر بچه سرخپوست رو از گروه های فشاری خریده بود که باقی قبیله اون رو کشته بودن. 30 دلار بالای اون پول داد. اون موقع 4 یا 5 سال بیشتر نداشت. پوست و استخونی بود با شکمی پر از کرم. اما ظرف چند ماه که اون رو بسته بود به خوراک، حالش جا اومد و خشم اون رو مهار کرد تا سرش رو به چرخ گاری نکوبه. رو آمد و روحیه جنگجویی و کینخواهیش رو پرورد. او بردبار، صبور و متفکر بود. اسم اون رو گذاشت تام بی قبیله تا یادش نره که انتقام بگیره. سرخپوستا میگن اسم وجود آدمه. جو هم قبول داشت. به همین دلیل اون اسم رو روی خود گذاشت. کبوترهای خاکی کاروان 2 خواهر بودن که از میسوری با خانوادهشون راهی شده بودن تا از راه زمینی بیان و خانوادهشون رو توی راه گم کردن. استر دخترک 18 ساله‌ای بود که از دست پدر متعصبش در رفته بود که تائمان کتکش میزد. یک مکزیکی زیبا هم بود که دختر پدری سفید و مادری سرخ پوست بود و به سفیدها میمانست. چند کلمه و عبارت فرانسه یاد گرفته بود تا مردهایی رو که فقط یه فکر توی کلشون بود خر کنه. ظاهراً فرانسوی‌ها شهرت بیشتری داشتند. توی اون جامعه ماجراجویان و خلافکاران سلسله مراتب نژادی حاکم بود. سفیدها صورتدارچینی‌ها را می‌پذیرفتند، اما ترکیب سیاهان را می‌آزردند. هر 4 نفر خوشحال بودند که با جو استخوان شکن روبرو شدند. فقط استر تجربه قبلی نداشت. بقیه پی بدکاری را به تن مالیده بودند. آنها توی خانه‌های سالم کار نکرده بودند. با کتک زدن، مرض، مواد مخدر و کثافتکاری پااندازها آشنایی داشتند. به 1000 جور آلودگی دچار شدند. بدتر از آن دوا و درمانهایشان بود. آنقدر بچه انداخته بودند که دیگر عقیم شدند و البته آن را مغتنم شمردند. جو آنها را نجات داده بود. پشتشان ایستاد تا ترک اعتیاد کنند. آنها هم با او راه آمدند. جو با آنها رو راست بود. وجود بابالو باعث می شد کسی گردن کلفتی نکند. غذای خوبی می خوردند و بد نمی گذراندند. توی آن تپه ها و جنگل ها احساس آزادی می کردند. زندگیشان راحت نبود. لطفی هم نداشت. مختصر پولی از خاک تو سری درآورده بودند. اگر هم می‌خواستند بروند، کسی جلویشان را نمی‌گرفت. اما نمی‌رفتند، چون در پناه آن جمع خود را عضو یک خانواده می‌دانستند. دخترهای جو استخوان شکن هم از رفتار ظریف و زنانه الیاس آندیتای جوان قانع شده بودند که امرد است. به همین دلیل پیش او چندان ملاحظه نمی‌کردند و از هر دری حرف می‌زدند. او را از خودشان می دانستند. او را چنان در میان خود پذیرفته بودند که گاهی الیزا یادش می رفت توی قالب مرد رفته. هرچند بابالو به یادش می آورد، چون تصمیم گرفته بود از این جوجه مردی بسازد. حواسش جمع الیاس بود تا به محض اینکه رفتار غیر مردانه نشان دهد درستش کند. به او یاد داد که تفنگ را چطور روغنکاری کند. تیراندازی یادش می‌داد، چون هر وقت که می‌خواست ماشه را بچکاند چشمش را می‌بست. از کتاب مقدس الیاس آندیتا حساب نمی‌برد، برعکس فکر می‌کرد از آن برای توجیه رفتار بچگانه‌اش استفاده می‌کند و غر می‌زد که پسرک اگر نمی‌خواهد کشیش شود چرا آن همه کتاب می‌خواند. بهتر است برود از آن جور کتاب‌ها بخواند تا چیزی مردانه یاد بگیرد. بابالو اسمش را هم نمی‌توانست بنویسد و به زحمت و مرارت می توانست چیزی بخواند، اما جانش بالا می آمد که اعتراف کند سواد ندارد. می گفت چشمش ضعیف است، نمی تواند حروف را بخواند، گرچه از 300 متری وسط پیشانی خرگوش گلوله ای می کاشت. از شیلی پسر می خواست که روزنامه های قدیمی را برایش بخواند و کتاب های آنچنانی استخوان شکن را که بخش های 2 حرفیش و سوز و گداز عاشقانه آن اشک او را در می آورد. تا طرح داستانی ساده بود، عشق سوزان نجیبزاده ای اروپایی با دختر روستایی، یا برعکس، بانوی اشرافزاده که سر در راه جوان روستایی صدیق و پاک و شجاع می گذاشت. توی این حکایات باسمه‌ای، زنها همیشه زیبا و مردها همواره ثابت قدم بودند. الیزا با صدای بلند آن حکایات قبیح را می خواند و بابالو و سه دختر دیگر گوش می دادند. استر گوش نمی کرد و پیش آنها نمی نشست، زیرا به نظر او شرح این کثافتکاری بدتر از خودش بود. گوشهایش سرخ می شد، اما گاهی رد جمله پردازی ها را در سبک و سیاق کلام میس روز تشخیص می داد. جوه استخوان شکن که به این چیزها اهمیتی نمی داد، خسته از این خواندن‌ها دقت می‌کرد که پسرک سرخ‌پوست گوشش با این حرف‌ها آشنا نشود. می‌گفت: می‌خوام طوری تربیتش کنم که رئیس قبیله سرخ‌پوستا بشه، نه قواد شما لکاته‌ها. دوست داشت قوی بشه، اما اجازه نمی‌داد پسرک مادر بزرگ صداش بزنه. زهر مار بچه، من مادر بزرگ کسی نیستم. من استخون شکنم، می‌فهمی چی میگم تخم سگ؟ بله مادر بزرگ. بابالوی بدجنس، مجرم فراری سابق شیکاگو، خیلی پیش از تب طلا پا برهنه از قاره گذشته بود. زبون سرخ پوستا را بلد بود و برای زنده موندن به هر کاری تن در می داد. از پهلوان بازی و زنجیر پاره کردن توی سیرک که اسبی رو هم بالای سر می برد، یا گاری پر از شنی رو با دندون می کشید، تا حمالی توی بندر و اسکله سان فرانسیسکو. جو استخوان شکن اون رو همونجا کشف کرد و به استخدام خودش درآورد. کار چند مرد رو می کرد. با وجود اون دیگه محافظ بیشتری لازم نداشتن. بابالو و رئیسش هر مهاجمی رو دفن می کردن، چنان که کرده بودن. بابالو به الیزا گفت: باید قوی باشی شیلی پسر، وگرنه لهت می کنن. فکر نکن که من همیشه اینطوری بودم. یه روزی مثل تو ریقو و مردنی بودم، وزنه زدم. حالا نگاه کن به بازوام، هیچ کس از پس من بر نمیاد. بابالو، تو نزدیک 2 متر قد داری و اندازه گاوی. هیچ وقت دلم نمیخواد مثل تو باشم. قد که مهم نیست مرد. گنده به حساب میاد. شاید من گنده باشم، ولی اونا به من هم میخندن. کی به تو میخنده؟ همه، حتی مادرم خدا رحمتش کنه. میخوام یه چیزی بگم که تا حالا به کسی نگفتم. خب، بابالوی مهربون یادت هست؟ قبلا خودم بودم، اما از وقتی 20 سالم شد بابالوی بدجنس شدم. از وقتی بد شدم همه چی برای من خوب شده. کبوتران خاکالود، صفحه 321. توی ماه دسامبر زمستان یک شبه بر دامنه ها نازل شد و هزاران معدنچی به اجبار املاک خودشون رو ول کردند و به شهر اومدن و منتظر بهار موندن. برف سنگین دست‌های وسیع رو پوشاند که مورچه‌های حریص در اون تونل زده بودن و طلاها دوباره توی سکوت طبیعت رها شد. جوی استخوان شکن کاروان خود را به یکی از شهرک‌های حاشیه‌ای معادن روند و در اونجا انباری کلنگی رو اجاره کرد تا به خواب زمستانی برن. قاطرها رو فروخت و بشکه‌ای برای حمام کردن خرید. یک اجاق خوراکپزی و 2 تا هم برای گرم کردن، مقداری هم لباس و چکمه ارزان قیمت گرفت. چون توی برف و باران نمیشد بدون آنها بیرون رفت. همه را به آب و جارو واداشت و از آن انباری 1-2 اتاق درآورد. تخت‌ها و آینه‌های دور طلایی و پیانو را چید. بعد به پیاله فروشی رفت و به همه خبر داد. به مغازه و دکان آهنگری مرکز فعالیت‌های اجتماعی بود. توی شهر هم بولتنی 1 ورقی چاپ می‌شد که با یک ماشین چاپ پارسازی می‌کردند که از آن طرف قاره آورده بودند. جو آگهی معنیداری توی آن سفارش داد.